بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. برنامه امروز اختصاص داره به رابطه شیعیان و اهل سنت و علت انتخاب این بحث این هست که متاسفانه این روزها شاهد درگیری های خشونتباری بین این دو مذهب از اسلام هستیم. روزی نیست که عملیات انتحاری در جایی انجام میشه در کشوری در شهری و تعدادی کشته نمیشن و حتی بین کشورها هم همینطوره. خب چنانچه که واقعا کاری توسط رهبران دینی در این دو مذهب انجام نشه واقعا وضع از این هم وخیمتر خواهد شد و باید دید چه کار کرد و این مسئله بیشتر خودشو در اکثر کشورهای اسلامی نشون میده. شما میتونید پاکستان و افغانستان و عراق و مصر و اینها رو نگاه کنید، این مسائل یک چیز عادی شده. خب میخوام ببینیم که چرا اینطور هست، بیشتر ببینیم، اشاراتی بکنیم، ببینیم قرآن در این مورد چه چیزی رو اشاره میکنه. فکر کردیم که بد نیست در ارتباط با این بحث دعوت کنیم از آقای مهندس انتظام تشریف بیارن اینجا که ما از نظراتشون در ارتباط با این مسئله استفاده بکنیم و بتونیم بحثی رو که جالب باشه انشالله خدمت بینندگان عزیز عرضه کنیم. آقای انتظام خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز. تشکر میکنم از شما که مقدمات گفتگوی امروز رو فراهم کردید.
خیلی متشکرم آقای انتظام. اگه اجازه بدید من یه چندین سوال وجود داره، زودتر شروع کنیم. سوال اول دیگه مقدمه چینی من نکنم. خب سوال اول، اونطور که آمارها نشون میده عملاً شیعه در یه اقلیتی وجود داره، یه چیزی در حدود شاید 10 تا 20%، حالا بگیم 15%، و بقیه 85% بیشتر اهل سنت هستن. خب میبینیم که در کتاب قرآن کریم عملا هیچ بحثی از شیعه و سنی نشده، یعنی فقط از کلمه سلم که تسلیم هست، از به اصطلاح تسلیم صحبت شده و خود مسلمان هم که خطاب میشه عملا این از کلمه سلم هست، یعنی داره تسلیم شدن نسبت به خداوند رو میگه. هیچ اینجا طبقه بندی هایی ما نداریم. خب میخوام در ابتدا ببینیم که جناب انتظام این طبقه بندی از کجا، کی و چرا شروع شد؟
سوال بسیار خوبی کردین. واقعیت هم همین هست که در قرآن کریم که متن مرجع برای همه ما مسلمان ها هست، هیچ اشاره‌ای به تشیع و تسنن به عنوان دو مذهبی که مورد تأیید خداوند بوده که یا ذکری در قرآن نیامده به این شکل. طبیعتاً پیامبر اکرم هم نه شیعه بوده و نه سنی، ولی واقعیت هم این هست که در طول تاریخ این تقسیم بندی تا به امروز بوده، یعنی یک گروهی مشخص که شیعیان نامیده می شدن و یک گروهی هم که اهل سنت. و خب حالا جایی سوال دارین، همونطور که شما گفتید از کجا این تقسیم بندی صورت گرفته. ببینید نهضت پیامبر اکرم یک نهضت صرفا دینی نبود، یعنی وقتی که پیامبر اکرم پا به عرصه تاریخ میذارن دعوت خودشون رو آغاز میکنن با خودشون کتاب قرآن کریم رو میارن که یک متن مقدس دینی است. اما به موازات این کوشش صرفا دینی پیامبر اکرم برای اصلاح اخلاقی معنوی بشریت در طول تاریخ، نهضت پیامبر یک وجه اجتماعی هم داره مشخصا در شبه جزیره عربستان. لذا این نهضت اون بزرگوار هم دینی هست هم یک نهضت اجتماعی و سیاسی. در وجه سیاسی قضیه هست که رفته رفته بعد از رحلت پیامبر اکرم اختلافاتی بین پیروان ایشون به وجود میاد. مشخصا در زمانی که پیامبر اکرم صحنه جامعه و تاریخ رو ترک میکنن بعد از رحلت ایشون، رفته رفته دو جناح شکل میگیرن که این دو جناح دیدگاه های متفاوتی داشتند در مورد مسئله رهبری سیاسی جامعه مسلمانان و اینکه چه کسی باید در مقام حاکم قرار بگیره. یک جناحی که اصطلاحاً جناح شیخین نامیده میشه، جناحی که ابوبکر، عمر و عثمان که سه تا از صحابه مهم و برجسته رسول اکرم بودند تشکیل میدادند. حالا اگر ما فقط به جنبه تاریخی صرف به قضیه نگاه کنیم، ابوبکر، عمر و عثمان قبل از شروع بعثت پیامبر اکرم هم با هم حشر و نشر داشتند، با هم آشنایی داشتند و حتی قبل از بعثت هم اینها به هر حال یک گروه منسجمی بودند، جزو استخوندارهای جامعه مکه محسوب می شدند و کسانی بودند که به هر حال جزو یک پایگاه اجتماعی زیادی در جامعه عربستان داشتند. اما اون جناحی که در جناح دومی که ذکرش است، جناحی هست که علی ابن ابی طالب که داماد رسول اکرم بود نمایندگی میکنه. بعد از رحلت پیامبر اکرم در مسئله در سقیفه بنی ساعده یک شورایی تشکیل میشه که چه کسی باید بعد از پیامبر اکرم هدایت سیاسی جامعه مسلمین رو به عهده بگیره. حالا بحثش طولانی هست، اجالتاً در سقیفه ابوبکر به عنوان رهبر سیاسی یا اصطلاحاً خلیفه جامعه مسلمین انتخاب میشه و گروه مخالف، یعنی اون جناحی که علی ابن ابی طالب اونها رو نمایندگی میکنه، با این شورای سقیفه موافق نبودن. کسانی که یک اون معتقد بودن برای رهبری سیاسی جامعه مسلمان ها علی ابن ابی طالب صلاحیت بیشتری داشته، اساساً وجاهت قانونی و شرعی این شورای سقیفه رو هیچ وقت به رسمیت نشناختن. جناح علی ابن ابی طالب حقیقتاً پایگاه اجتماعی مقتدری در اون زمان نداشت. کسانی مثل بلال حبشی، ابوذر غفاری، میثم تمار و همینطور سلمان فارسی، این تیپ آدم هایی هستند که بیشتر در جناح علی ابن ابی طالب هستند. اینها اکثرا یا سابقا برده بودند یا مثل سلمان پارسی ایرانی بودند که وارد به عربستان آمده بودند. اینها هیچ کدومشون در ساختار قدرت شبه جزیره عربستان وزن چندانی نداشتن. خب طبیعی است که این گروهی که دوم پیروان علی ابن ابی طالب هست و وزن اجتماعی زیادی نداره، در این انتخاب جانشین سیاسی پیامبر اکرم به هر حال بازنده میشن و از اونجاست که رفته رفته بر سر مسئله جانشینی پیامبر اکرم اختلاف بین مسلمان ها آغاز میشه. لذا نقطه شروع شکلگیری گروه سنیان و شیعیان برمیگرده به همین مسئله جانشینی سیاسی پیامبر اکرم. در طول زمان البته رفته رفته بر حول این محور این انگیزه های سیاسی که باعث شکلگیری این دو جناح در جامعه اسلامی شده بود، یک به قول معروف دستگاه الهیاتی منسجمی هم این دو گروه برای خودشون پیدا می کنن. حالا مشخصا عرض کنم به خصوص از زمان قیام عاشورا، قیام حسین ابن علی بر علیه یزید ابن معاویه، مشخصا کسانی که در جناح پیروان علی ابن ابی طالب و خانواده او بودن، رفته رفته یک موضع خیلی قاطع تری بر علیه دستگاه خلافت اسلامی پیدا می کنند و اینا میشن یک گروهی که شناخته شترتر، ممتازتر و متشکلتر هستند. رفته رفته این گروه دستگاه باوری و اعتقادی مشخص خودشون رو پیدا میکنن، تا در قرن چهارم هجری از زمان شیخ طوسی میبینیم این گروهی که به عنوان شیعیان یعنی پیروان خانواده علی ابن ابی طالب معرفی میشدن، اینها دستگاه فقه، حدیث، فلسفه، الهیات و همینطور فقه مخصوص به خودشون رو پیدا میکنن و همینطور اون گروه دیگر که بعدها به اهل سنت شناخته میشدن، اونها همینطور حدیث و فقه و تفسیر و کلام و مسائل از این قبیل برای خودشون پیدا کردن. یعنی میخوام اینطوری عرض کنم که در طول زمان بود که ما دو تا گرایش باوری فکری متفاوت در درون جامعه اسلامی پیدا میکنیم، اما روز اول اختلاف صرفاً بر مسئله قدرت و در حوزه مسائل سیاسی بود. حالا این توضیح کوچیکم عرض کنم و دفتر این سؤال رو ببندیم. ببینید در داخل خود این اجتماعی که در طول زمان رفته رفته به عنوان شیعیان یعنی پیروان علی ابن ابی طالب و خانواده او شناخته شدن، اتفاق نظر در همه چیز و همه موضوع نبوده. ببینید ما شیعیان 6 امامی داریم، 7 امامی داریم، 12 امامی داریم، شیعیان زیدی داریم و شیخی داریم، یعنی ده ها فرقه در داخل شیعیان هست، در نزد اهل سنت هم اینطور هست. یعنی فکر نکنیم وقتی که میگیم اهل سنت یک کل همگون منسجم هست، اونجا هم ما دست کم 4 مذهب فقهی داریم، شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی داریم، در نزد متکلمین اونها ما اشاعره داریم، معتزله داریم. یعنی این میخوام عرض کنم که در بین این دو گروه که شیعیان و سنیان شناخته میشن، در داخل خودشون هم ما گرایشات فکری متفاوتی میبینیم. اجالتا این یه خلاصه بود از تاریخچه شکلگیری این دو نهله شیعه و سنی در داخل جامعه اسلامی.
خیلی متشکر، مقدمه خیلی خوبی بود آقای انتظام. خب حالا که این هر دو این مذهب عملا خودشون رو مسلمان میدونن و به قول معروف زیر مجموعه از خود اسلام هستند و به اسلام اعتقاد دارن، ببینیم اختلافات، اول ببینیم مشترکات اصلی اینها چی هست، در چه چیزهایی مشترک هستند و اختلافاتشون در چیه، و ببینیم آیا اون اختلافات خیلی اصولی هست یا در فرعیاته که عملا فرعیات ممکنه آمده بزرگ کرده خودش رو و جای اصول رو گرفته، یعنی این هم امکان داره اتفاق افتاده باشه.
بله ببینید واقعیت این هم این هست که به باور بنده پاسخ صریح و قاطعی به این سوال نمیشه داد. اگه شما از تندروهای شیعه یا تندروهای سنی سوال کنید، اختلاف بین شیعه و سنی به قدری زیاد هست که اینها اصلا باید گفت دو تا دین کاملا متفاوت هستند. فی المثل سلفی ها و وهابی ها که اصلا شیعیان رو مرتد و کافر میدونن، برخی از روحانیون شیعه اهل سنت رو به خاطر اینکه به قول معروف محبت اهل بیت پیامبر اکرم رو ندارن، اونها اصلا اهل نجات و رستگاری نیستن. لذا این گروهی که در تندرو هستن در نزد شیعیان و سنی ها، پاسخ قاطعشون این هست که اختلافات بین تشیع و تسنن به قدری زیاد هست که اصلا بهتر صحبت از دو تا دین متفاوت بکنیم، نه دو تا مذهبی که زیر مجموعه اسلام هستند. اما بنده شخصا فکر میکنم که این دیدگاه تندروهای شیعه و سنی مبالغه آمیز هست و حقیقت هم این هست که اشتراکات بین شیعیان و سنی ها به مراتب بیشتر هست از نقاط افتراق و جدایی اونها. حالا من چند تاش خدمت شما فقط فهرستوار عرض میکنم. خب طبیعی است که هم اهل سنت و هم شیعیان کتاب مقدس واحدی دارن، قرآن کریم، که این مهمترین به قول معروف مطلب و موضوع هست، چون در نهایت هم شیعیان و سنی ها اصل و اساس دیانت خودشون رو از قرآن کریم اخذ میکنن. پس بنابراین هر دوی این گروه ها منبع واحدی برای شناخت خداوند، مسئله احکام شرعی، اخلاقیات و غیره دارن. نکته دوم این هست که هم شیعیان و هم سنی ها پیامبر واحدی دارن. رسول اکرم پیامبر واحد برای هر دو گروه هست. نکته سوم این هست که دستگاه اخلاقی هر دو گروه کاملا یکسان هستند. یعنی اونچه که ما اصطلاحاً اخلاق اسلامی نامگذاری می‌کنیم در نزد شیعیان و سنی‌ها یکی هست. خب اخلاق چی هست؟ اخلاق چیزی نیست الا قواعد رفتار و قواعدی که حاکم بر انتخاب‌های فرد باید در زندگی روزمره‌اش باشه. در اینجا هم که شیعیان و سنی ها کاملا با هم اتفاق نظر دارند. مناسک شرعی و عبادات دینی هر دو گروه هم علل عموم یکی هستند، یعنی نماز، روزه، حج و امثال هم بین اونها اشتراک داره. اما در جزئیات نحوه انجام این فرایض و عبادات دینی، خب البته با هم شیعیان و سنی ها اختلافی با هم دارند. اما نکته، حالا این اشتراکات این دو گروه شیعه و سنی هست، اما اختلافاتی که اینها با هم دارن حداقل در حوزه الهیات برمیگرده فیلمثل به این که منابع حدیثی این دو گروه با هم منطبق بر هم کاملا نیست، منطبق نیستن. دستگاه های فقهی این دو گروه با هم انطباق 100% ندارن، لذا در این جنبه هایی به باور بنده فرعی دو گروه با هم اختلافاتی دارن. نکته ای که حائز اهمیت هست اینه که در داخل خود اجتماع شیعیان هم به قول معروف اختلاف نظر در زمینه فقه و کلام و فلسفه و تفسیر قرآن وجود داره، در بین اهل سنت هم همینطور. لذا میخوام این عرض کنم که حالا اگر که بین خود شیعه ها و خود سنی ها اختلاف نظر وجود داره در فقه و کلام و تفسیر و حدیث و اینها، چرا حالا ما اصلا باید اختلافات بین شیعیان و سنی ها رو اینقدر برجسته بکنیم؟ لذا من فکر میکنم که یک شیعه معتدل و یک سنی معتدل اشتراکات بسیار زیادی با هم دارن. تندروهای این دو گروه هست که یک شکاف عمیق، یک خلایی که با هیچ چیزی پر نمیشه با هم دارن. و بنده هم که چون یک آدم معتدل و طبع هستم، طبیعتاً معتقدم که اشتراکات شیعیان و سنی ها بسیار بیشتر هست از اختلافاتی که این دو گروه با هم دارن.
خیلی متشکر آقای انتظام. خب بذارین یه آیه قرآن رو اشاره بهش بکنیم، این رو حتما شما هم برخورد بهش کردید. فکر کنم سوره انعام هست، آیه 159. من هم عربیشو میخونم هم فارسیشو. ان الذين فرقوا دین فرقوا دینهم و کانوا شیئا لست منهم فی شیء. آنهایی که دین خود را دستخوش تفرقه کردند و دست دسته شدند، تو با آنها هیچ پیوند و بستگی نداری. خب از این برداشت میشه که واقعا قرآن داره توصیه میکنه که دست دسته نشید. خب این شیعه و سنی شدن عملا به تعبیری اون دست دسته شدن هست. خب آیا این سوال اینجاست، آیا این صحبتی رو که قرآن اشاره بهش کرده، قرآن کریم اشاره کرده، آیا این واقع بینانه میتونه باشه؟ آیا در عمل میشه پیادش کرد؟ و اگر میشه چرا توجه بهش نشده؟ چرا این دو گروه توجه نکرد؟
بین آیه قرآن نکرد.
یا ممکنه این تعبیری که بنده و ممکنه شما و تعداد دیگر داشته باشن درست نباشه.
از این آیه قرآن برداشت درست نداره.
برداشت درستی نداشته باشی.
بله.
ممکنه این اون رو نمیگه.
ببینید این سوال بسیار خوبی کردید و من خوشحالم که شما اصلا این آیه شریفه در قرآن کریم رو مطرح کردید، به خاطر اینکه خود من وقتی که در مجامع مختلف صحبت میکنم، اون کسانی که به خصوص حس همدلی و وحدت دینی درشون غلیظتر و شدیدتر هست، انتقاد میکنن که چرا فی المثل شیعیان در تاریخ اسلام راه خودشون رو رفتن، سنی ها راه خودشون رفتن و اینها عملا در دین واحد خداوند، در دین واحدی که پیامبر اکرم برای ما آورده، انشقاق و افتراق ایجاد کردن. ببینید، حالا من یه توضیح در این زمینه بدم که انشاءالله مفید به فایده باشه و مطلب رو باز کنه. اگر مراد ما از این آیه شریفه در قرآن یک نواختی فکری باشه، یعنی که همه مسلمانان باید یک درک واحدی از همه آیات قرآن کریم داشته باشند، درک واحدی از رسالت پیامبر، از اصول دین، از فلسفه عبادیات، اگه مراد فکر کنیم مراد قرآن کریم در این آیه شریفه یک نواختی فکر و برداشت باشه، به باور بنده اصلا مطلقا شدنی نیست. یعنی این یک چیزیه که اصلا در عالم واقع هیچگاه اتفاق نیفتاده و هیچگاه هم تا انتهای تاریخ اتفاق نخواهد افتاد. امکان پذیر نیست که همه مسلمان ها یک درک واحدی از قرآن کریم داشته باشند، درک واحدی از سخنان پیامبر اکرم داشته باشند. ببینید، به لحاظ معرفت شناختی ما همواره از یک امر واحد تفاسیر و ادراکات متفاوتی خواهیم داشت. این هم در حوزه مسائل فلسفی صادقه، هم در عالم هنر صادقه، هم در عالم علوم تجربی صادقه. شما هر وقت به 5 نفر، به خصوص 5 تا اندیشمند، به یک امر واحد نگاه کنن، تقریبا امکان پذیر نیست که همشون درک واحدی از اون امر داشته باشن. این اصلا شدنی نیست. لذا ما در مقام فهم باید کثرت رو بپذیریم. باید این معنا رو هضم کنیم که مسلمانان هیچگاه نخواهند توانست فهم واحدی از قرآن کریم و دین اسلام خواهند داشت. ببین اصلا چرا راه دور بریم؟ شما تاریخ امامان شیعه رو نگاه کنید. واقعا فکر میکنید همه امامان شیعه، هر 12 امام شیعه، درک واحدی از همه مسائل داشتن طابق النعل به نعل؟ من که اینطوری فکر نمیکنم. در مذاهب مختلف فقهی و کلامی اهل سنت هم همینطوره. اونها هم امامان اهل سنت هم در همه چیز که با هم دیدگاه واحدی ندارن. لذا من فکر نمی کنم این آیه شریفه در قرآن کریم راجع به حوزه فهم و درک دین و شریعت باشه. به باور بنده این آیه شریفه صحبتش در مورد صفبندی های اجتماعی هست، در اون صفبندی های سیاسی هست. ما مسلمان ها میتونیم دیدگاه های دینی، مشرب فکری، علایق الهیاتی متفاوت و مختلفی داشته باشیم، اما با هم همدل باشیم. یعنی افکار و تصوراتمون با هم متفاوت باشه، اما با هم همدل باشیم. به عبارت دیگه، ما مسلمان ها به تحصیل از این آیه شریفه هیچگاه نباید اجازه بدیم اختلافات فکری که ناگزیر و ناچار هستند منجر به خط‌کشی های اجتماعی سیاسی در داخل جامعه هامون بشه. هیچگاه مسلمان ها نباید در مقابل هم بایستن و در مقابل هم جبهه گیری کنن. این نکته اول. یک نکته مهمتری هم من اینجا مایلم بهش اشاره کنم و اون در ارتباط با مسئله ختم نبوت هست. مسلمان ها همگی باورشون بر این هست که بعد از رسول اکرم هیچگاه پیامبر دیگه ای از طرف خداوند نخواهد آمد. ببینید، خب این که اسلام دین خاتم هست و پیامبر اسلام پیامبر خاتم هست، یک کانسیکونس هایی داره دیگه. ببینید، یکی از کانسیکوئنس هاش اینه که ما مسلمان ها هم باید به گونه ای رفتار کنیم که بشریت هیچ حاجتی به آمدن یک دین جدید و یک پیامبر جدید پیدا نکنه. در تاریخ اسلام، چون که به خصوص در دوران اولیه مسلمان ها کاملا درک میکردن این کانسیکونس های مسئله ختم نبوت رو، اسلام رو به گونه ای عرضه میکردن که قابلیت تفسیرهای متکثر و فراوان رو داشته باشه. یعنی مسلمان ها با گرایش های فکری، با مشرب های فلسفی و الهیاتی متفاوت بتونن زیر یک چتر جمع بشن و همشون بر هم بتونن، هر کسی بر خودش نام مسلمان بذاره. از همون دوران اولیه میبینیم اسلام و مسلمان ها پذیرای جذب اندیشه های نو بودن. یکی دو تا برای شما مثال میزنم. ببینید فی المثل مسلمان ها از در همون دوران اولیه فلسفه افلاطونی، ارسطویی و فلوتونی رو جذب کردن و اونها رو اصلا خودی کردن. و شما میبینید فلسفه افلاطون و ارسطو و امثال هم که یونانی هست، پاره از فلسفه مسلمان ها هم میشه. یعنی اونها آدم های متعصب و جزمندیش و خشکی نبودن که بگن حالا چون که افلاطون و ارسطو و اینها پیروان به قول معروف ملت ابراهیم نبودن، در سلک پیروان ابراهیم نبودن، لذا فلسفهشون هم از بیخ و بن باطل هست. خیلی از مبانی فلسفی یونانی ها رو مسلمان ها گرفتن، ولی پنتیان یعنی اون نظام چند خدایی یونانی ها رو هیچ وقت نگرفتن. چرا؟ چون با توحید اسلامی سازگار نبود. یعنی معیار برای مسلمان ها همیشه سازگاری یک فکر، یک اندیشه با توحید هست. اگر سازگار بود میپذیرفتن، اگر ناسازگار بود نمیپذیرفتن. آیین زرتشت که خب مال کشور خودمون هم هست، شما میبینید شهاب الدین سهروردی اون برداشت های دین زرتشت در مورد فرشتگان رو میگیره و پاره ای از فلسفه اسلامی هم میکنه. اما سنویتی که به خصوص در دوران متأخر در بین زرتشتیان جریان داشت، هیچوقت اون سنویت وارد اندیشه اسلامی نشد. میخوام این جمع‌بندی رو کنم تو این نکته که خیلی هم حائز اهمیت هست. مسلمان ها از همون دوران اولیه اسلام رو به گونه ای عرضه میکردن که توان جذب اندیشه های نو رو داشته باشه. اسلام استعداد پذیرش تفسیرهای متکثر از خودش رو داشته باشه. خب ما مسلمان ها واقعا باید به این سنت فاخر پایبند باشیم، یعنی اجازه بدیم در داخل امت اسلامی کسرت دیدگاه ها، کسرت سلیقه ها وجود داشته باشه. و از اینجاست که به نظر من این کاملا پذیرفتنی و مقبول هست که ما یه رویکرد شیعی به اسلام داشته باشیم و همینطور رویکرد سنی به اسلام. نکته کلیدی اینجاست که هر دوی اینها دو تا سنت راست اندیش در داخل جامعه اسلامی هستند و من فکر میکنم که شایسته است که ما از این غلو و مبالغه دوری کنیم. جزمندیشانی که پلورالیسم دینی رو بر نمیتابن و میخوان که یک نواختی فکری در بین مسلمان ها وجود داشته باشه و همه یک طور قرآن و سنت و حدیث رو بفهمن، دارن مسلمان ها و جامعه بشری رو اصولا به یک سمتی هول میدن که نیازمند به یک دین جدید و یک پیامبر جدید باشن.
نه جالب بود، نظر جالبی بود. آقای انتظام اجازه بدید نگاه کنیم مسائل اجتماعی سیاسی که این اختلافات ایجاد کرده. میبینیم که همونجور که در مقدمه گفتیم، عملا رسانه های جهانی به خصوص در غرب میبینیم که خبرهای به اصطلاح آتش زدن یک مسجد، چه حالا از شیعه چه از سنی، کشته شدن یه تعدادی سر نماز جمعه، همه اینها خبرهای خیلی نرم شده و در روز میبینیم یا در هفته این خبرها میاد. در میبینیم در بیشتر در کشورهای اسلامی این اتفاق میفته، ولی این اعمال در مقابل در ارتباط با دینهای دیگه، مثلا در مقابل کلیساها مثلا یه همچین اتفاقاتی نمیفته که مثلا دو شق مختلف مسیحی بیان مثلا علیه یکدیگر خشونت های از این نوع اجرا کنن. شاید بد نباشه اشاره کن. این در دنیای مدرنیته هست، یعنی در اخیر ما یه همچین خبرهایی نمیشنویم. حالا ببینیم در تاریخ چطور بوده، شاید این مسائل در گذشته در دینهای مختلف بوده، حتما هم بوده. بعد از یه تحولاتی به حالتی رسیدن که خب بس دیگه،
درست.
ما احتیاج به یک اتحادی داریم.
بله، این سوال بسیار خوبی هم هست، چون متاسفانه من فکر میکنم امروز مسائل در حوزه سیاست به گونه‌ای طرح میشه، به خصوص در رسانه‌ها، که گویی در اسلام یک عنصری هست که پیروان خودش رو به خشونت به خصوص علیه همدیگه سوق میده، در حالی که ادیان دیگه فعلا مثل مسیحیت چنین عنصری درشون نیست. از یک منظر تاریخی صرف این حرف اصلا پایه و اساسی نداره. بله، ما در تاریخ اسلام لکه های سیاه زیاد داریم، در تاریخ اجتماعی مسلمان ها ما لکه های سیاه زیاد داریم، شکنجه، پیگرد مخالفین، اعدام ها و حتی در بعضی موارد نادر کشتارهای مسلمان توسط مسلمان هم ما داشتیم. اما اصلا این لکه های اجتماعی سیاه در تاریخ اسلام قابل مقایسه فی المثل با اونچه که در تاریخ مسیحیت اتفاق افتاده نیست، و این چیزی که شاید اکثر برای عده خیلی به قول معروف شوک آور باشه که چطوری ممکنه که در طول تاریخ مسیحی ها خون ریزی های درون گروهیشون به مراتب بیشتر از مسلمانان و گروه های دینی دیگه باشه. یکی از مسائلی که برای خود من همواره تعجب برانگیز بوده، حالا چون صحبت از مسیحیت شد، اینه که مسیح هیچ دینی حداقل در ادیان ابراهیمی مثل مسیحیت، اسلام، یهودیت و اینها، در ادیان ابراهیمی هیچ کدام از نهله ها به اندازه مسیحیت بر محبت و عشق تاکید نمی کنه. و این من به عنوان یک مسلمان پیرو پیامبر اکرم هم به این امر اعتقاد دارم. در این حال در تاریخ هیچ دینی به اندازه مسیحیت خونریزی نشده، و این هم یه فکت تاریخی هست. یعنی شما اگر کتابای تاریخی هم بخونید، میزان خونریزی که مسیحی ها از دیگران و از خودشون کردن اصلا قابل مقایسه با هیچ دین دیگری نیست. ببینید در تاریخ مسیحیت ما فی المثل در هزار سالی که کلیسا بر مقدرات اروپا حاکم بود، دادگاه های تفتیش عقاید داریم، اینکویزیشن داریم. این دادگاه های تفتیش عقاید برای این نبود که مسلمان ها رو بیارن محاکمه کنن، یعنی روحانی مسیحی مسیحی های دیگر رو محاکمه می کرد و به جرم ارتداد و اینکه با دیدگاه های کلیسا شما هم خوانی ندارید مرتد دید، اینا رو آتش می زدن. فقط من یه نمونه از جنگ ها و خونریزی ها در تاریخ اروپای مسیحی رو بگم. در قرن 17 هم ما جنگ های معروف به جنگ های 30 ساله داریم، در انگلیسی میگن 30 years war، در قرن 17 هم هست، بین پروتستان ها و کاتولیک ها. این جنگ های 30 ساله در همه او کشورهای اروپای مرکزی بین کاتولیک ها و پروتستان ها در جریان بود. در آلمان 7 میلیون نفر کشته شدند در طول این 30 سال، و اونطوری که تاریخ نویسا ذکر میکنن یه چیزی بین 20-40% از جمعیت آلمان کاهش پیدا کرد. هم در جنگ ها کشته میشدن، هم به واسطه قحطی که آمده بود، بیماری که این عدم امنیت سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده بود در اروپا، اصلا کاهش جمعیت به خاطر همین درگیری بین پروتستان ها و کاتولیک ها به وجود آمده بود. ببینیم ما اصلا در تاریخ اسلام چیزی شبیه این رقم جنگ ها رو اصلا ما سراغ نداریم. و تا همین اواخر در ایرلند شمالی جنگ بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود، همونجا هم هر روز بمبگذاری بود، اینها در کلیسای اونها بمب میذاشتن، در معابر همدیگه بمب میذاشتن، لذا این هم تا این اواخر جریان داشته. حالا از اون مهمتر، این کاهش جنگ های مذهبی بین مسیحیان در عصر حاضر به باور بنده کمتر به واسطه رفرم در مسیحیت هست و بیشتر به خاطر وجود حکومت‌های سکولار و غیر دینی در این جوامع هست که اساساً اجازه عرض اندام به تندروهای مذهبی در عالم سیاست رو نمیده. در همه کشورهای غربی ما separation of church and state داریم، جدایی دین از دولت داریم. مذهبی ها به خصوص تندروهاشون اصلا عددی در سیاست حساب نمیشن که حالا بخوان از اهرم های قدرت استفاده کنن و شروع کنن به قول معروف گروه های رقیب رو از میدان به در کنن، دست به خشونت علیه همدیگه بزنن. لذا در اونچه که ما در جهان غرب امروز میبینیم، این تقریبا آرامش نسبی که بین فیلمثل کاتولیک ها و پروتستان ها وجود داره، این بیشتر به واسطه وجود حکومت های سکولار هست. بلا شما همین امروز که ما در آمریکا زندگی می کنیم، غالب پروتستان ها کاتولیک ها را اصلا مسیحی حساب نمی کنن، یعنی اونها رو به عنوان پیروان مسیح قبول ندارن و برعکس. خب شما تصور کنید در حوزه سیاست و قدرت شرایط طوری بشه که اون دیگه دولت سکولاری در بین نباشه، خب مسلمه که دوباره این درگیری ها و جنگ های فرقه ای در بین مسیحیان در همین جهان غرب هم ممکنه اثر گرفته بشه. به هر حال این خونریزی و جنگ در بین فرقه ها اختصاص به اسلام نداره و در سایر ادیان هم ما میتونیم در طول تاریخ نمونه هاش رو سراغ بگیریم.
خیلی متشکر آقای انتظام. البته خب اون چون اختلافات خیلی شدید بوده، 4 قرن طول کشیده یا کمتر،
بله.
یعنی مثلا بگین 2 قرن طول کشیده تا اینا ستل داون کردن.
خب اونم
مال ما اختلافات مثلا کمتره، احتمالاً بایستی وقت بهش داد،
بله.
که اون هم به یک سچوریشن پوینتی به قول اشباع بشه و بله. اون مسائل از بین بره، یه حالت نرمی پیدا بکنه. اجازه بدید سال بعدی رو مطرح کنم جناب انتظام. خب این ریشه درگیری ها و جنگ هایی که در سوریه و لبنان و افغانستان و عراق هست، آیا اینا اختلافات عقیدتی بیشتر یا ممکنه دلایل دیگری داشته باشه؟ مثلا نمیدونم، آیا مثلا دلایل فلسفی ممکنه وجود داشته باشه یا نوع بیشتر چه چیزی هست که اینها رو به جون هم میندازه و این اختلافات رو ایجاد میکنه؟
ببینید سوال بسیار خوبی کردید، از این حیث که واقعا یک عده درکشون این هست که این درگیری هایی که امروز در رسانه ها بیشتر انگ مذهبی بهش زده میشه، یعنی میگن شیعیان با سنی ها فیلمثل در لبنان با هم جنگ دارن، در سوریه جنگ دارن، استنباط اینه که خب حتما در داخل اسلام به خصوص در تفکر شیعی و تسنن عنصری وجود داره که اینا اصلا نمیتونن با هم به طریق مسالمت‌آمیز اختلافاتشون رو حل کنن، سر میز بشینن با هم درباره الهیات گفتگو کنن و اینا شروع میکنن دست به کشتن یکدیگه. به باور بنده درگیری هایی که بین شیعیان و سنی ها امروز در رسانه ها انعکاس پیدا میکنه، این ریشه در قدرت داره، نه ریشه در الهیات و فقه و اصول و مسائل این قبیل. اینا اولا و به ذات درگیری ها بر سر قدرت هست. یک کسی از قدرت بیشتر داره، گروه دیگه کمتر دارن، حالا میخوان بر سر این دیستریبیوشن جدید قدرت، این توزیع جدید قدرت، اینها باید بشینن یه طوری با هم مسئله شون رو حل کنن و متاسفانه چون سازوکارها و مکانیزم‌های دموکراتیک هم در اون جوامع وجود نداره و نمیتونن اینا به یک شیوه مسالمت‌آمیز و دموکراتیک قدرت رو توزیع کنن، خب با شیوه‌های خشونت‌آمیز میخوان این مسئله رو حل کنن. مثالی برای شما بزنم، جنگ داخلی لبنان که حتما یادتون میاد در دهه 70 تا حتی دهه 80، در اون جنگ داخلی لبنان گروه شیعیان، سنیان، دروزها و مسیحی ها با هم سالهای متمادی می جنگیدن. اونطور که در رسانه ها من انعکاس پیدا می شد گویی که اینها جنگ ها بر سر مذهبه، در حالی که جنگ بر سر قدرت اقتصادی و سیاسی بود. شیعیان هرچند که اکثریت جامعه لبنانی رو تشکیل می دادن، اما در ساختار قدرت وزن چندانی نداشتن، یعنی اینها عموماً به خصوص به لحاظ اقتصادی وضع چندان مناسبی نداشتن، محروم بودن، فقیر بودن و حالا اینها مطالبات اقتصادی و سیاسی داشتن. اما به هر حال چون اینها یک گروه به قول معروف گروه بودن که یک هویت دینی ویژه‌ای هم داشتن، این اختلافات بر سر قدرت و چه دینی هم در رسانه ها به ناگهان پیدا می کرد. لذا می خواهم این عرض کنم که درگیری بین گروه های مذهبی همواره ریشه در قدرت داره، نه در اختلافات کلامی و الهیاتی. این نکته بسیار مهمی هست که باید بهش توجه کرد. شما مثال سوریه رو زدید که اتفاقا خیلی مثال بهتری هم هست. ببینید اینطوری که در رسانه ها انعکاس پیدا میکنه، گویی که در سوریه اقلیتی علوی هستند که دارن اهل سنت رو استثمار میکنن و حالا سنی ها علیه شیعیان دارن قیام میکنن. ظاهرش اینطوری به نظر میرسه، در حالی که به نظر من این تفسیر بسیار نادرستی هست. دولت بشار اسد و اصولا حکومت خانواده اسد در سوریه دکترینش که تشیع نیست، یعنی ایدئولوژی خانواده اسد و هیئت حاکمه سوریه که برگرفته از تشیع و مکتب اهل بیت پیامبر اسلام نیست. ایدئولوژی دولت سوریه بعث است، یعنی ما حزب بعث یه شاخش در سوریه هست، یه شاخش هم یادتون باشه در عراق بود دولت صدام. ایدئولوژی بعث یه ایدئولوژی سکولاره، مطلقا جنبه دینی نداره، نه اصلا هیچ وجه دینی نداره، یه ایدئولوژی سکولار هست، امتزاجی هست از ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم. درست؟ حالا مردم سوریه بر علیه استبداد سیاسی خانواده اسد قیام کردن، بر علیه رژیم بعث قیام کردن. متاسفانه به مرور زمان در مطبوعات و رسانه ها به گونی مطلب طرح شده که حالا گویی اون مخالفین بشار اسد سنی هستند و مخالفتشون با علویان و شیعیان هست. متاسفانه یواش یواش داره اوضاع به این سمت اصلا سوق پیدا میکنه، ولی در اصل و اساس به نظر من این تفسیر تفسیر نادرستی هست و ما باید حقیقتا اجتناب کنیم از این گونه برخورد با قضایا در عالم اسلام.
خیلی متشکرم آقای انتظام. یه مقدار داریم اتفاق میرسیم، من هنوز سالام یک دو تا سال دیگه دارم، انشالله که بتونیم هر دو رو مطرحش بکنیم. یه سال ما قبل آخر این هست که در این چند صد سال گذشته که این اختلافات شیعه و سنی رو دیدیم و یعنی خبرها رو خوندیم و یه مقدارش هم در طول زندگیمون دیدیم، اینها سوال اینجاست که خب نقشی و بین کشورها هم بوده، یعنی میبینیم که ایران شیعه در زمانهای گذشته با ترکای عثمانی که سنی بودن درگیری هایی داشتن. آیا کشورهای غربی و به خصوص اروپاییان نقشی در این اختلافات داشتن و اگر داشتن چه منافعی براشون داشته؟ یعنی اختلاف شیعه و سنی چه نفعی برای گروهی از کشورها، کشورهای اروپایی و یا غرب ایجاد میکنه که اینها چندان هم ممکنه نگران این زد و خوردها و خشونتها نباشن؟
ببینید حالا چون وقت کم هست من به اختصار نکاتی رو اینجا عرض میکنم. همطور که در یه سوال قبلی در پاسخ به یه سوال قبلی اشاره کردم، اختلاف فکری بین دو گروه شیعه و سنی یه چیزی که برمیگرده به دوران بلافاصله پس از رحلت پیامبر اسلام، یعنی یه چیزی نیست که در شکل گیری این اختلافات جهان غرب نقشی داشته. این به قول حالا انگلیسی زبان ها هوم گرون هست، از همون بدو تاریخ اسلام هم این اختلافات وجود داشته. اما در چند قرن اخیر که به هر حال ما این قرون به قرون تمدن غرب شناخته میشن و غربی ها قطب مسلط در اقتصاد و در سیاست دنیا هستند، طبیعتا اونها هم دست اندازی کردن به کشورهای عالم شرق من جمله کشورهای مسلمان نشین و طبیعی است که اینها برای خودشون منافعی دارن و دنبال ماکسیمایز کردن منافعشون هستن و اصولا همواره ایجاد تنش در بین کشورهایی که شما میخواهید به قول معروف به منافعشون دست اندازی کنید در دستور کار همه حکومت ها و قدرت ها هست و من فکر میکنم به خصوص در 300-400 سال گذشته یا حداقل از دوران صفویه و به این طرف بدون ترتیب قدرت‌های غربی برای حفظ منافعی که دارن به خصوص منفعتشون در حوزه نفت اینها همواره این اختلاف بین شیعیان و سنی ها رو دامن زدن به خاطری که منافعشون در همین بوده، به خصوص بعد از جنگ اول جهانی که امپراتوری عثمانی از بین رفت و غالب این کشورهایی که امروز ما مثل سوریه و لبنان و کویت و عربستان این کشورها کشورهایی هستند که بعد از جنگ اول جهانی شکل گرفتن. استعمار انگلیس یکی از کارهای بسیار خیانتبارش برای اون منطقه میدونین چی بود؟ کشورهای تصنعی، یعنی کشورهایی که اصلا قبلا وجود نداشتن، مردمشون تاریخ مشترکی نداشتن، فرهنگ مشترکی نداشتن، اینها رو به وجود آوردن و طور این نقشه ها رو کشیدن که همیشه یک اقلیتی حاکم باشه بر یک اکثریتی. شما فیلم مثلا بحرین رو نگاه کنید، خاندان آل خلیفه یک اقلیت سنی هست بر اکثریت شیعه حکومت میکنه، در سوریه اقلیت علوی بر اکثریت سنی هست. چرا این کار به این شکل و خیلی حساب شده انجام دادن؟ به خاطر که این حکومت‌ها حکومت‌هایی که در حقیقت بیانگر خواست‌های اقلیت هستند وابسته به جهان غرب، وابسته به انگلیس باشن، اینها برای حفظ بقا چاره ای ندارن الا اینکه خودشون رو متکی کنن به کشورهای غربی، چون اقلیتن دیگه، ریشه در اکثریت ندارن. لذا میخوام عرض کنم که در این کشورهای مسلمان متاسفانه شیوه شکلگیریشون در عصر جدید به گونه ای بوده که معمولا یک اقلیت مذهبی و قومی حاکم بر یک اکثریتی هست و اون اقلیت حاکم هم هیچ چاره ای نداره که منافع خودش رو گره بزنه به منافع کشورهای بیگانه و از این طریق هم هست که هر وقت که کشورهای غربی احساس نیاز بکنن به راحتی میتونن به این آشوب‌ها دامن بزنن.
خیلی متشکرم آقای انتظام. خب در پایان ببینیم چه کار میشه کرد. یک مسلمانی که در سوریه هست، در افغانستان یه مسلمان، در لبنان، در پاکستان، در ایران، اینها به سهم خودشون چه کار میتونن بکنن؟ هرچند که صحبت‌های اینها ممکنه توسط دولت‌هاشون مورد قبول نباشه، اصلا هیچ راهی به دولت‌ها نداشته باشن که بتونن صحبت‌هاشون رو علیه این مسئله بکنن، ولی راه‌های دیگری احتمالا وجود داره که در جمع اجتماع در یک حدی بیاد که این مفهوم جدایی بین اینها رو کم 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 نور کنه. یعنی میخوام ببینیم چه کارایی میشه کرد که به اونجا رسید که دیگه دو قرن طول نکشه بتونیم مثلا 30 سال 40 سال این مسئله حل بشه.
ببین واقعیت امین هست که در مقام و مرتبه من و شما و امثال ما ما نفوذی روی دولت‌ها نداریم، یعنی نمی‌تونیم برای دولت ایران، دولت افغانستان و پاکستان تعیین تکلیف کنیم. اون گروه‌های تروریستی و تندرو که متأسفانه غالب این خونریزی‌ها و جنایت‌ها رو ایجاد می‌کنن که اصلاً حرف شنوایی به گوششون، اصلاً گوش شنوا ندارن و حرف امثال ما رو که اصلاً قبول ندارن. لذا ما رو اونها کنترلی نداریم. اما من فکر می‌کنم روی خودمون که ما میتونیم کنترل داشته باشیم، یعنی در سطح خودمون ما میتونیم بالاخره یه کاری انجام بدیم که این تشنج بین شیعیان و سنی ها رو کمتر کنه. دو سه تا موضوع به ذهنم میرسه، حالا در این چند دقیقه‌ای که وقت مونده اینجا عرض میکنم. ببین نکته اول این هست که ما در زبان انگلیسی یک ضرب المثلی داریم، یه گفته‌ای داریم که میگن self fulfilling prophecy. self fulfilling prophecy یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که در مورد یک موضوعی هر چی بیشتر در موردش صحبت بکنید، رفته رفته اصلا اون موضوع تحقق هم پیدا میکنه. درست شد؟ حالا ما در سطح من و شمای نوعی در جهان اسلام، ما هر چه بیشتر در مورد اختلاف و تنش بین شیعیان و سنی ها بیشتر صحبت کنیم، رفته رفته اصلا این ترس و واهمه خود ماها هم فرا میگیره. یعنی وقتی که من و شمایی که خب ممکنه متعلق به جامعه شیعی باشیم، مرتب با هم وقتی صحبت میکنیم بگیم آقا شنیدی در پاکستان بمب‌گذاری کردن، 5 تا شیعه کشته شده، اون یکی که بعد در عراق بمب‌گذاری کردن، فلان اتفاق افتاده، رفته هر چی ما بیشتر در موردش صحبت کنیم، خود من و شما هم ترس و وحشت میگیرد و ممکن نکنه سنی ها تو این کشور هم خواهند آمد به مساجد ما حمله خواهند کرد. لذا به نظر من put things into perspective به قول آمریکایی ها و انگلیسی زبان ها. یعنی چی؟ یعنی اینکه بپذیریم که اون اقلیتی که خشونت میکنن، اون اقلیتی که جنایت میکنن، در قیاس با اکثریت عددی به حساب نمیشند. اکثریت مسلمانان در پاکستان، در افغانستان، در عراق، اینها مشکلی با هم ندارن، میخوان با هم به طور مسالمت‌آمیز زندگی کنن. یک اقلیت تروریستی هستن که متاسفانه با تندروی‌هاشون دارن به این اختلافات دامن میزنن. ما در دام اونها نباید بیفتیم. لذا ادبیات و گفتمان خودمون رو ما باید عوض کنیم. این نکته اول هست. نکته دوم این هست، ماهایی که اهل تسامح و مدارا هستیم باید صدای خودمون رو بلندتر بکنیم. هر گونه عمل خشونت آمیز علیه مسلمانان رو قاطعانه محکوم کنیم. یعنی اگر یک شیعه ای در جایی حمله کرد به یک مسجد سنی، قاطعانه محکوم کنیم. و همینطور اگر یک سنی حمله کرد به یک مسجد شیعه، به همون شکل قاطعانه محکوم کنیم. یعنی نگاهمون رو به مذمت و قبح عمل بندازیم، نه اینکه چه کسی انجامش داده. درک میکنیم جرز میکنم و قاطعانه باید محکوم کنیم، به خصوص در سمینارهامون، در مجامع فرهنگیمون، در مساجدمون به طور شفاف اعلام کنیم که سنیان و شیعیان هر دوشون اعضای یک خانواده واحد هستند، اعضای خانواده اسلامی هستند و مثل هر خانواده‌ای گرایشات فکری، مشرب‌ها و سلیقه‌های گوناگونی وجود دارد. اوکی هست که به قول معروف شیعه یک گرایش فکری خاص در داخل اسلام داشته باشه، سنی هم گرایش خاص خودش رو داشته باشه، اما در نهایت ما هممون اعضای یک خانواده واحد هستیم، همه شایسته نجات هستیم. با آمدن رسول اکرم و قرآن کریم هدایت باری به همه ما مسلمان ها رسیده، اعم از شیعه و سنی. و اما نکته سوم که اینجا مایلم به عنوان یک توصیه به خواهران و برادران عرض کنم این هست که به خصوص در جهان غرب که خب امکانات بیشتر هست، آرامش بیشتر هست، شیعیان به مساجد اهل سنت برن، با اونها نماز بگذارن، سنی ها به مساجد شیعیان برن، در اونجا نماز بذارن، که با این حشر و نشر بیشتر یک مقداری این روح جمعی، روح تعاون و روح همکاری بین اینها بیشتر بشه، اعتماد و اطمینان به هم بیشتر بشه و از این طریق یک پادزهری باشه برای این فعالیت‌های گروه‌های تندرو در جامعه اسلامی که میخوان اختلافات شیعیان و سنیان رو بیشتر کنن.
خیلی متشکر آقای انتظام، بحث خوبی بود. تشکر از پاسخ به سوالاتی که مطرح شده بود، هرچند که کوتاه بود، فرصت بیشتری احتیاج داره که هر کدوم از این مطالب رو بیشتر بشکافی. حالا فرصتی انشالله اگه در آینده بشه ممکن هست که مزاحم شما بشیم و یه مقدار جزئیات بیشتری رو نگاه بکنیم. خیلی متشکر از شما که تشریف آوردید.
بنده هم تشکر میکنم از شما برای دعوتتون به این برنامه و همینطور از همه بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. موفق، مؤید، شاد و پیروز باشید.
تشکر میکنیم از توجه شما به این برنامه و به امید دیدار شما در برنامه دیگر هستیم. خدا نگهدار.